الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. در این بخش ها همه بحث مباحث اموال و اموال عمومی و منابع طبیعی اینا رو مطرح میکنیم، اونا دیگه این قسمت ها رو به این معنا حل کردن، یعنی به این معنا حل کردن، ولی حل نشد. از خودم که بحثی رو که مرحوم شیخ عنوان فرمودن که ما البته بنا نداشتیم بخونیم عبارت شیخ بخونیم، به خاطر یکی دو نکته جانبی، بحث جزم در انشاء در بی در مقابل تعلیق و که تعلیق نباشه. مرحوم شیخ قدس الله نفسه طبق قاعده عرض کردیم یک انسجامی به کلام ایشان دادیم، ابتداعا کلمات اصحاب رو نقل کردن، البته کلمات اصحاب همینطور که واضحه بد بشه از کتاب خلاف و مبسوط شیخه و از سرش هم واضحه، لیکن مشکلی که در اینجا پیدا شد غیر از حالا اون موالات اونم از اونجا بوده، اما مشکل شد که بعد از شیخ خیلی ها قائل شدن که این نمیشه، تعلیق نمیشه. و در کتاب های متوسط ما کالا اسلام متأخری میگن علامه شهید اول شهید ثانی جامعه دیگه، این در عده از عبارات هم دعوای اجماعا باطله، انصافا این قسمتش فرق میکنه. بله، و عرض کردیم بعد از این که مرحوم شیخ کلمات رو مقدار نرمی مدارم در اصناع مطلب نرم میکنه، دلیل هایی که ایشان آوردن یک و یدل علی فهم و فتاواهم و فتاواهم و معاقد الاجماعات فشترات تنجیز فل وکاله، اگر در وکاله تنجیز بخواد در بی به طریق اولا فهم این اولویه، در وکالت که عقد جایزیه بخواد در اونجا به طریق اولا میخواد، اگر بگه انت وکیلی یوم الجمعه انت وکیلی اینجا زیدو من از سفر گفته این وکالت باطله باید منجز باشه. این راجع به این، این در صفحه 163 بود. در صفحه 164 و عمل کلام فی وجه الاشتراط، چرا این تقریبا وجه دوم، حالا من همینطور که وجوه رو میخونم مناقشات رو هم اجمالا عرض بکنم. اجماع رو خب عده‌ای قبول نکردن، گفتن درسته در عده از کلمات دعوای اجماع آمده، لیکن ما چون اجماع پیش ما باید کاشف از قول امام سلام الله علیه باشه، انصافاً بخواییم قول امام رو از این مقدار اجماعاتی که از شیخ در مبسوط و خلاف شروع شده پیدا بکنیم خیلی کار مشکلیه. البته این نکته رو اینا ننوشتن، من اضافه میکنم، فقط نوشتن این اجماع کار مشکلیه. البته از اون طرف این آقایان هم به یک اشکال دیگه برخورد کردن، علمیت تو این اجماعات اشکال کردن، اما وجدانن ببینن علما به این رأی رفتن، وجدان خارجی همینه، از نظر علمی میشه مناقشه کرد که این اجماع کاشفیت نداره به قول آقایان، و ما عرض کردیم این بحث کاشفیت و اینها مطرح نیست رو قبول نکردیم. عمدش اینه که این اجماع تاریخش معلومه، وجهش واضحه، در روایات ما واضحه، باید یک نکته دیگری رو به این اجماع اضافه کرد، اون نکته این که بگیم این عرفیت نداره، که حالا من بعد آخر بحث خودم یک نکته عرفی رو عرض میکنم، چون ما عرض کردیم یه نکته ایست این خیلی جای توجه داره، گاهی در عده از مسائل اجماع ادعا شده دلیل هم نداریم و مخالف هم نداریم، خیلی عجیبه. همین که مثلا اگر زن تمکین نکرد نفقش واجب نیست لازم نیست، خب هیچ روایت نداریم اگر زن تمکین نکرد، البته در خانه شوهر یه روایت داریم اونم روایت سکونی که اگر زن از خانه شوهر بدون اذن خارج شد ناشزه است حتی ترجیح الی بیت، اما این که اگر در خانه شوهر تمکین نکرد خیلی عجیبه، اهل سنت هم قائلن، اونا هم روایت ندارن، خیلی عجیبه، شیعه هم قائله، الان هم هنوز بنظرم در رسائل عملیه نوشتن که اگر تمکین نکرد ناشزه است نفقه ندارن، اما روایت نداریم، اونا هم ندارن. لذا مثل ابن حزم، ابن حزم مثل اخباری ما ظاهری ها، مثل اخباری ما ابن حزم میگه نه نفقه رو باید بده، اطلاقات نفقه باید بده ولو تمکین نکنه، ولو زن تمکین نکنه، چون میگه چیزی نه از قرآن آمده نه از سنت آمده نه از در علمای ما هم صاحب حدایق اشکال میکنه، اونا میتونه اخباره یه در روایات نیابده، راست هم هست. لذا بنده حساب متأخر در اونجا نکته دیگری عرض کردم، گفتم من از این که هم اونا هم ما اینطور سفت و سخت چسبیدن و بدون روایت، یک احتمال بسیار قوی داریم که این یک امر عرفی بوده که در اسلام مورد امضا قرار گرفته، این متعارف بود اصلا در اون زمان. حالا ممکنه در ایران مثلا متعارف نبوده یا در مصر مثلا یا در روم باستان، اما بعید نیست در اون جایی که محل نشأه اسلام بوده، مکه، مدینه، دنیای عرب، این کاملا متعارف بوده. اگرم روایتی نیامده چون با این سر و کار داشتن، زندگیشون با این بود، واضح بود، یعنی به خاطر وضوحی که اون امر پیدا کرده بود، لذا روایت خاصی وارد نشده. اون چی که از ائمه و پیغمبر صادر شده به عنوان تأیید این سیره مستمره بین اینهاست. همه که اگه تمکین نکرد ناشزه بوده.
نه یعنی عدم البیان،
نه یعنی به حساب اینه ما نداریم الان، میگم
نمیده که عدم البیان داریم، میگیم اطلاق داره مثلا
عدم البیان داره که چی؟
حالا که گفته نشده،
نه میخواد بگیم چرا فقها ها آمدن اجماع کردن و دعاوی اجماع. الانشم من در بعضی از معاصرین بعضی سالا نگاه کردم، دیم اینا همه قائلن تقریبا، خود منم شبه دارم، خود من با اینکه این وجه رو ذکر کردم چون دلیل روشن نداره بین بینا. اگر خانه شوهر رو ترک کرد بله یه مثلا، اما اگر مادام با شوهره و تمکین نکرد، خب میگم خلاف متفاهم و عرفیه دیگه، الان خلاف عرف میفهمم دیگه که اگر تمکین نکرد ناشزه است و نفقه نداره. انصافا اگر خانه شوهر آمد نفقه داره، چون در اون زمانم الانم رسمه زن بعد از ازدواج تا مدتی خانه پدر بوده، اون وقت هم نفقه نداشته، شوهر نفقهشی نمیداده، پدر میداده. وقتی آمد خونه شوهر، شوهر نفقهشی میده. اگر خانه شوهر ترک کرد و جای دیگه زندگی کرد، نفقه نداره. این دوازه سکونی اونم توزه. اما اگر در خانه شوهر و تمکین نمی کنه، الان فتوا بر این است که نفقه نداره. از قدیم یعنی ادعای اجماع، مثلا اجماع اینجا انصافش اون اجماع از این قوی تره، خیلی قویه، سنی هم دارن خیلی قویه، یعنی اصلا که انما انسان احساس میکنه ارتکاز بین مسلمینه، نه فقط بین فقها. و احتمالی که ما دادیم، احتمالی که ما دادیم به این که انصافا شاید این کاملا بین مردم جا افتاده بوده، جوری بوده که مثلا رفتار پیغمبر، رفتار ائمه، این سیره رو امضا کرده، یعنی اینجوری بوده. به ذهن من این میاد، به الله خب خیلی بعیده. اینجا هم خوب دقت بکنین، اجماعات ما متأخره از زمان، نه اجماعات اصلا ورودش در فتوا از زمان شیخه، لکن بعید نمی از این. بعدش هم اجماع خیلی سریع ادعای اجماع شد، حتی شیخ هم میفهمه عمده دلیل بر مطلب اجماعه. آقای خویدی هم اشکال میکنه، میگه این اجماع کاشف نیست، کاشف از قول امام نیست، اذا اعتماد برش مشکله، فا اقوا صحت مطلقنه، حتی اگر تعلیق هم داشت درسته. لیکن آخرش احتیاط کرده، یعنی چرا احتیاط؟ چون بونه خیلی قویه،
مخالفت با اجماع نکنه،
نه قویه، یعنی یه فقیه ارتکازات خاص خودش داره، وقتی به ارتکازات مراجعه جا افتاده، تو فقه جا افتاده، هر کارش بخواد بکنه مناقشات علمی تو فقه جا افتاده. حالا من میخوام اینه بگم، خوب دقت کن، این مال احتیاطی نشه، من میخوام بگم این جا افتادن شاید سابقه تاریخی داره، یعنی برمیگرده به زمان خود ائمه علیه السلام.
خب
ائمه
فوت کردن پس ممضا به امضای کاره،
نه چرا جا افتاده؟ عرف اینجور میفهمیده. من اگه یادم مبارکتون باشه این مقدمه رو گفتم، چون آقای نگفته بودن، یکی سابقه هم قبل از دست بحث کرونا مطرح کردن. ببینید من گفتم اصولا در لغت عرب برای بیع و برای انشاء معاملات، برای ایقاع، این نحوه از ایقاع انشاءات عقود، لفظی قرار ندادن، رفتن از جمله خبریه غالبا وام گرفتن. بعضی هم گفتن جمله استفهامی هم میشه، مثلا بعنی کتاب کن گفت بعت، اشکال از گفتیم صحبت کردیم تکرار نمون. گفت که وقتی رفتن از جمله خبریه وام گرفتن، رفتن از جمله خبریه، دیدن در باب معاملات دو نکته اساسی هست. یکی این که میخوان بگن این نبود شد، این تملیک و تملک نبود شد، نبود و شد رو میخوان بگن. این با جمله اسمیه نمیشد، با زیدون قائمون نمیشد، با فعل میشد. دوم این که میخواستن بگن مسلم شد، تا من گفتم تحقق پیدا کرد، این با فعل ماضی شد. اگر به فعل مضارع میگفت ابی اوکه، انشاء حساب نمیشد، میفروشم به تو، میفروشم، نه این که الان فروختم. پس بنابراین در ارتکاز روشن میخوام ارتکاز شرط بدم، اصطلاحاً امروز به ارتکاز میگن لاشعور، ضمیر ناآگاه. ما خیلی ضمیر ناآگاه رو چر بدیم، یا عربا لاشعور میگن. در ما گاهی هم علم وجدانی، علم وجدانی که در اما در باب تبادر، علم وجدانی مرادشون همین ارتکاز، ارتکاز علم وجدانی، ضمیر ناآگاه، لاشعور. من میخوام این توضیح بدم که شاید رو همین نکته عرب اینطور، یعنی اون جامعه اینطور فهمیده. من اگر تعلیق بیارم، این نکته رو که در باب به کار بردن لفظ گفتیم، این نکته مراعات نشده. چرا؟ دلالت بر حدوث بعد از عدم میکنه، این درسته، اما دلالت بر تحقق نمیکنه. مثلا این کتاب فروختم اگر زید از سفر آمد، ببینید اگر ارتکاز این بود که من اگر فروختم باید تمام بشیم، اگر زید از سفر آمد با اون نمی ساخت، چون این وجه مرحوم شیخ ننوشت. آقا خوی هیچ کدوم از این آقایونی که من دیدم، این دوستایی من، همه را الان حواشی نگاه نکن، روشن شد این تحلیل ما؟ طبق این تحلیل، اگر این تحلیل رو بزنیم به ارتکاز، یعنی بگیم شیخ طوسی در حقیقت که آمد گفت تنجیز میخواد، آمد اون ارتکاز رو بیان کرد، و این ارتکاز رو که بیان کرد بین اصحاب جا افتاد به آویه. خب روشن شد. ما همیشه عرض کردیم اگر در مسئله اجماع داره، کمتر موارد داریم که تعبد باشی چی نفهمیم، میتونیم ریشه های اون رو پیدا بکنیم. و این دعاوی اجماع هم در زمانهای مختلف مناشئ مختلف داره. الان من عبارت خلاف رو ندیدم، نشد عبارت خلاف رو مراجعه کنم. اگر خلاف رو دارین در کتاب الوکاله مسئله 23 خلاف، ندیدم که آیا در اینا اجماع الفرائض ذکر کرد یا نه، نشد مراجعه کنم. شما نگاه بکنید تا مدتی نگاه کنید کتاب الخلاف، کتاب الوکاله مسئله 23. اگر ایشون ادعای اجماع کرده، این یکی از مبانی مهمه برای اجماعات بعدیه، مثل علامه و اینها. و اجماعات علامه منشأ تأمل است برای امثال مثل صاحب جواهر و اینها. یعنی اصولا علمای بعدی ما رو اجماعات علامه خیلی حساب باز کردن، اجماعات شیخ رو، اجماعات مثلا شهید اول، شهید ثانی، اینقدر حساب باز کردن. کتاب الوکاله مسئله 23، ما خواهم بینم دلیل اونا رو چی نوشته که باید منجز باشه. حالا نمیدونم این تحلیل من روشن شد. من یه احتمال اینه که مثل آقای خویی میفهمن این اجماع تعبدی نیست، کاشف نیست، نمیتونیم قبول بکنیم، باز گیر میکنن، یعنی احساس میکنن که مطلب یه جاش همچین خیلی صاف در نمیاد.
اسمش
فقط الخلاف، کتاب الخلاف مال شیخ طوسی دیگه. نمیدونم انشالله مطلب روشن شد. من احتمالی که خودم میدم، هنوز چون میگم این آیون ننوشتم، این در ارتکاز شیعه بوده. دیروز هم تو بحث که من مطرح کردم، اگه خوب اون نوار گوش داده بشه، گفتم مگر یک ارتکازی بوده. این الان
ما قسمت شیعه قبول فرمودید از ارتکاز،
از ارتکاز قبول. این دیروز در همین بحث تنجیز گفتم مگر یک ارتکازی بوده، الان امروز شرحش دادم. یعنی در زمان ائمه، چون چرا؟ چون اون نکته اساسی و عرفی این بود، عقود باید به تعبیری باشن که دلالت بر تحقق میکنه. اگر دلالت بر تحقق نکرد اون لفظ رو کافی نمیدونستن. و یه نکته هم که کرارن نداره آقا، نمیشه جلد 3 صفحه 354
بودی کتابا نمیدونم من چرا نمیدونم.
شما هم نیومد؟
نه،
احتمال داره خلاف نداده. خود عنوان کامل بزنین کتاب الخلاف. خیلی خوبا، پس این وجه اول که در کلمات مرحوم شیخ آمد اجماعاته. این اجماعات اگر ما باشیم و این قواعدی که درست کردن برای حجت اجماع، انصافا حجتش مشکل راست نمیشه این کار کرد، چون این وضعش روشنه. مضافا به این که غالبا استدلال آوردن گفتن چون تعلیق جناف الجزم، اما در باب عقود انشاءات جزم میخواییم، آوردن دیگه، نکته آوردن. یعنی اون جای اجماع به درد میخوره که انسان احساس بکنه پشتوانه اون کلام امامه. این اجماع با این استدلال و با این تاریخ همچین کاشفیتی نداره. تاریخشی که این اشکالی که کردن آیان که این اجماع مقداری مشکل داره، راست مشکل داره، لکن از طرف دیگه مخالفت با این کلمات هم مشکل داره، اون برش هم مشکل داره، مخالفت هم مشکل داره، از بس اینا قوی مطرح کرد. این راجع به وجه اول. و غالبا همین وجه قبول کردن اجماع تو مسئله هست، لکن معلوم شد که ما راه دیگه رفتیم. طرح مسئله شده، طرح مسئله زود قبول قابل قبول شد، چون این ارتکاز داشته. منشأ ارتکاز این بوده که ما در باب عقود الفاظی که برای عقود به کار میبریم باید مناسب باشه با معنای جزم، مناسب باشه با معنای تحقق. یعنی این تحقق پیدا کرد، تعلیق به جمعی اشکالش با این معنا مناسب نیست.
فلا مشیع
اینا رو بعدها فروع درست کرده که انما تو ذهنشون این بود اگر این آوردی جزم نشد. یعنی خود تعبیر این یا اذا عرد تذالک، اذا شئت تذالک، این شئت تذالک، خود این تعبیر اینجوریه. و اما بلا
تمام نیست که حتما ادات شرط باشه، اون که در معنای شرط هم باشه
کافیه.
همه بحث وکاله، یعنی اصلا هیچ ادات شرطی نداره داخل.
خب میگم چون روز جوانت وکیلی اومد جمعه گفته این خودش به اسم سعدات. بله
در معنای،
بله در معنای. خب آقا این مطلب من روشن شد. و اما کلام فی وجه الاشتراط، این نکته دومه، انه مناف للجزم حال الانشاء. من مسئله جزم حال انشاء رو توضیح دادم، ظاهرا مراد علامه این باشه، ما باید در مقام انشاء الفاظی رو به کار ببریم که صریح باشه در تحقق، صریح باشه در جزم. ولذا فعل ماضی گفتیم به کار برده نمیشه، فعل مضارع به کار برده نمیشه، فعل ماضی به کار برده. وقتی اگر ادات تعبیر تعلیق بیاریم قطعا با جزم نمیسازه. این جایزه رو من اصفه این وجه دوم. مرحوم شیخ قدس الله نفسه میخواد با این مطلب بحث بکنه و این که آیا اینی که اینا گفتن تعلیق با جزم منافیه دائما منافیه یا نه. از اینجا از صفحه 166 وارد تفصیل کلام میشه که آیا معارض هست نه. مجموعاً شیخ ابتداءاً تصویر میکنه صور مسئله رو. خب صور مسئله به حساب تفصیل شیخ 8 تا یا معلوم و تحقق، محتمل تحقق یا تحقق المعلوم در حال و در مستقبل و علی تقادیر الاربعه، اما ان یکون الشرط مصححاً للعقل که کون شیء مایسه و تملک و شرعن اوم مایسه و اخراج عن المالک و غیر ذلک و اما ان لا یکون ثم تعلیق اما مصرحون بهی به اما لازم من الکلام ملک تو که هذا به هذا یوم الجمعه که بلا کلام باشه. وقت بعد از بیان 8 قسم از تعلیق احکام میشه بیان میکنه. فماکان منها معلوم الحصول حین العقد، امرش واضحه که حاصله، هم این میدونه هم اون میدونه، میگه اگر مال من باشه فروختم، خودش هم میدونه مال خودش، اون هم میدونه مال ایشونه. ایشون میگه این اشکال نداره، لبفاقا لما عرفت. حالا دیگه عرض کردم طبیعت مرحوم شیخ قدس الله نفسه شیخ انصاری سعی میکنه این مطلبی که میگه استشهاد به کلام اعلام بکنه، بخواد بگه من تنها نگفتم فلان و فلان، یه روشیه خودش این در منهج استظهار فقهی یه روش. و عرض کردیم بعضی از آیون به عکسه، مطلب رو که میگه دنبال همون مطلب، حالا چند نفر قائل هستن نیستن خیلی برای ایشون تاثیرگذار نیست، نقل هم میکنم تاثیرگذار نیست. و اگر معلوم الحصول در مستقبل باشه که اصطلاحا هم بهش وصف میگن، مثلا وکل تو که یوم الجمعه، ولی هم هر من عبارت مبسوط در باب وقف اینطور، حالا عبارت مبسوط هم آمده، و ماکان منها مشکوک الحصول و لیس از صحت العقد معلقتن علی که قدوم الحاج، اجمالش عرض میکنه دیگه، بعدش بقیهش آقای مراجعه کنم. مرحوم شیخ 5 صورت رو میگه اشکال نداره، طبق قاعده اشکال نداره، 3 صورت میگه اشکال داره. از این 3 صورت اونی که از همه واضح تره این است که مشکوک الحال یا مشکوک الاستقبال باشه. مثلا بگه این کتاب رو فروختم اگر زید از سفر آمد، اگر این دیگه قدر متیقنه، ایشون میگه این قدر متیقنه. اما ماکان صحت العقد معلقتن علی فظاهر اطلاق کلامه هم یشمولو الا ان شیخ فی المفسود، ایشون میگه چون شیخ در مفسود گفته اشکال نداره، میشه از این مطلب قبول کرد برای بله این که اشکال نداره. بعد مرحوم شیخ در صفحه 170 میفرماید که اگر عرفت ان العمدت فی المساله هو الاجماع و ربما یتوهم، این وجه سوم. حالا شاید در بحث آینده وجه سوم چهارم سریع رد بکنیم، خیلی خودونو معطل نکنیم، بعد ببینیم کلماتی گفته شده. البته اون مطلبی رو که به ذهن خودمون اومدن در خلال مطلب گفتیم، یعنی اون نکته اصلی رو این گرفتیم که این تعلیق با جزم منافیه، اون وقت میمونه کلام. اگر کلام خودش برام اصلا این کتاب رو به تو فروختم اگر تو بخواهی، اونم میگه بله میخوام و خریدم، اینم گفتن مخالفه، چون نمیدونیم یا این در حین به اصطلاح عقد میخواد یا نمیخواد، ولو به مشیت اون واگذار شده، لکن این هم کفایت نمیکنه. انشاءالله فردا